رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه ششم ماه جوزای سال 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 10 شب چهارشنبه 25 ماه می 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام با آغاز روز پرفیض برنامه را با سرخط اخبار دنبال می کنیم.
خبر تازه منصوب طالبان روز چهارشنبه وعده کرده است که به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بر نخواهد گشت. خبرنگار آذربایجانی از زندان آزاد شده است و رهبران 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان در ژاپنند و پیش از شروع نشستشان از یک آرامگاه بسیار مهم دیدن می کنند.
و بازیگران سیاسی در واشنگتن و در مبارزات انتخاباتی چهارشنبه در برابر یافته های یک دفتر تفتیش حکومتی عکس‌العمل نشان دادند که در مورد هیلری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات و وزیر خارجه سابق به این نتیجه رسیده است که او در بخش ایمیل ها قانون را نقض کرده است. این گزارش را در بعد از خبرها میشنوید، اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. رهبر تازه منصوب طالبان روز چهارشنبه وعده کرده است که به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بر نخواهد گشت. هبت الله اخوندزاده رهبر جدید طالبان در پیام صوتی تهیه شده توسط گروه طالبان بعد از کشته شدن ملا اختر منصور در پاکستان این را نشر کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که صحت این پیام صوتی را تایید کرده نمیتواند. دانا رورا بارکر قانونگذار ایالات متحده آمریکا میگوید که کشته شدن رهبر طالبان در پاکستان انکشاف بسیار مثبتی است. این که ایالات متحده در مورد حس ناخرسندی پاکستان و پرواز تیارات آمریکایی بر قلمرو آن کشور کمتر نگران است. آقای رورا بارکر گفت که برای ایالات متحده مهم است که برای هدف قرار دادن رهبری طالبان بیشترین سعی خود را به خرج دهد. این قانونگذار آمریکایی افزود که اما عملیات‌های هوایی در داخل افغانستان باید توسط خود افغان‌ها انجام شود و نیروهای آمریکایی نقش حمایتی داشته باشند. آقای رورا بارکر افزود که پاکستان متحد موثقی با دهشت‌افکنان است، نه ایالات متحده. جزئیات بیشتر این مصاحبه ویژه صدای آمریکا با این قانونگذار آمریکایی را روز پنجشنبه از تلویزیون آشنا و همچنین بازپخش آن از رادیو آشنا صدای آمریکا می توانید دنبال کنید. راهکار موازین اخلاقی ژورنالیسم در افغانستان در نشست عمومی که از سوی شماری از نهادهای خبرنگاری در افغانستان به همکاری حکومت این کشور برگزار شده بود شب چهارشنبه در کابل به تصویب رسید. موازین اخلاقی از مهمترین مؤلفه‌های بنیادی کار رسانه‌هاست که موضوعاتی چون بی‌طرفی، انصاف، صحت، دقت، قانونمداری، رعایت مصالح عامه و استقلال حرفه‌ای را در نظام‌های رسانه‌ای در بر می‌گیرد. در این برنامه خبرنگاران از حکومت افغانستان خواستند تا به توجه بیشتر به وضعیت کار رسانه‌ای در کشور به مسئولیت جانی و کاری اصحاب رسانه توجه کنند. در پایان آن نشست محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان و رولا غنی همسرش در قصر سلام خانه ارگ رئیس جمهوری با خبرنگاران دیدار کرد و روی مشکلات و آزمون‌های فراروی آنها صحبت کرد. در خبرهای منطقه خدیجه اسماعیلوا خبرنگار آذربایجانی پس از تصمیم محکمه عالی آن کشور از زندان چهارشنبه رها شد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر خبر.
خانم اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی و برنده جایزه خبرنگاری است که یافته‌هایش را در مورد سرمایه‌های وسیع خانواده الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان نشر کرده بود. او در سال 2015 با اتهام تخطی در مالیات و سوی استفاده از صلاحیت به 7 سال زندان محکوم شد، محکومیتی که بسیاری اتهامات وی را با انگیزه سیاسی گفتند. جان لنسینگ مدیر بورد نشرات خارجی ایالات متحده از رهایی خانم اسماعیلوا استقبال کرده این امر را انکشاف مثبت برای مردم آذربایجان و گامی به سمت آزادی مطبوعات خوانده است.
یک گزارش سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده که افشا شده نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در پیروی از راهنمون‌های خطرات احتمالی امنیتی هنگام استفاده از ایمیل‌های شخصی برای کار رسمی ناکام بوده است. این گزارش قرار بود پنجشنبه نشر شود، اما مقام‌های وزارت خارجه به سرعت در کنفرانس خبری روز چهارشنبه با پرسش‌های خبرنگاران در مورد یافته‌های این گزارش افشا شده پاسخ دادند. مقام‌های ارشد گفتند که هیچ اسنادی وجود نداشته دلیل بر این که خانم کلینتون برای استفاده از ایمیل شخصی برای کار رسمی تصدیق درخواست کرده باشد و بر طبق سر مفتش آمریکایی او به انجام این کار ملزم بود. حدود یک سال بعد از اعلام قدرت‌های جهان به توافق هسته‌ای تاریخی با ایران و 4 ماه بعد از تطبیق آن، حال قانونگذاران آمریکایی عمیقاً در مورد این توافقنامه و اثرات عمیق‌تر آن متردد باقی مانده‌اند. نگرانی‌ها در مورد تعهد طولانی مدت ایران به این توافقنامه و واکنش آمریکا به فعالیت‌های ایران خارج از محدوده توافقنامه در میان مسائلی بود که چهارشنبه در کنگره بحث شد. در این جلسه بحث مقام‌های از وزارت خارجه و مالی ایالات متحده حضور داشتند. پیلوت یک هلیکوپتر اردوی اوکراین که حدود 2 سال در روسیه زندانی بود به کشورش برگشت و از وی مثل یک قهرمان استقبال شد. نادیا سافچنکو چهارشنبه در تبادل آزاد شد و روز چهارشنبه به کیف برگشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حکومت ائتلافی را تمدید کرد، اما یک افراطی را در پست ارشد کابینه‌اش منصوب کرده است که در سطح داخلی و خارجی با انتقاد مواجه شده است. و در خبر دیگر، صدر اعظم ژاپن امروز میزبان گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا موسوم به G7 هست که پیش از شروع جلسه این رهبران به یک آرامگاه به نام E3 که آرامگاه بسیار معروفی در ژاپن هست میروند و از آنجا دیدن میکنند. حکومت صدر اعظم آبه به عنوان میزبان تلاش میکند که تا قدرت سیاسی و اقتصادی و اجندای خود را به نمایش بگذارد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، طوری که شما در اخبار شنیدین، طرز العمل موازین اخلاقی ژورنالیسم در افغانستان از جانب خبرنگاران افغانستان تصویب شد. خبرنگاران نشست در قصر سلام خانی ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان داشتند. حال خبرنگار ما که در این نشست شرکت داشت مستقیما از طریق تلفن با ما در تماس هستند. ببینیم که خبرنگار عزیز ما محمد آقای نورزایی که در این نشست حضور داشت با شما آیا روی خط تشریف دارن؟ آقای نورزایی
سلام
جانم، شما خوش آمدین به برنامه. میخواستیم که در مورد این نشست ابتدا روشنی بندازین و اگر از این اصول اخلاقی نام گرفته باشین و نام بگیرین و نام گرفته شده باشد در قصر ریاست جمهوری خوشحال میشیم. برای ما و شنونده های عزیز معلومات بدین.
بله، روز گذشته روز چهارشنبه نشست عمومی خبرنگاران افغانستان در کابل پایتخت صورت گرفت و در این نشست اکثر خبرنگاران از ولایات مختلف اشتراک کرده بودند. در این نشست یک پیشنویسی که چند وقت قبل از سوی خبرنگاران ایجاد شده بود روی از او بحث و گفتگو صورت گرفت و بعد از رایزنی های مختلف توسط خبرنگاران به تصویب رسید. مؤلفه های عمده ای که در این پیشنویس مد نظر بود مسائل چون بی‌طرفی بود، انصاف، صحت، دقت و رعایت مصالح عامه در کارهای رسانه‌ای بود که بیشتر از سوی خبرنگاران مورد بحث قرار گرفت. اما آن چیزی که وجود داشت این پیشنویس تنها یک موضوعی هست که در بین خبرنگاران جنبه اجرایی و عملی داره و هنوز به صورت یک قانون نیست و حکومت افغانستان او رو به رسمیت نمی‌شناسه. در این نشست خبرنگاران افغان از حکومت خواستن تا به مشکلات خبرنگاران در کشور توجه کنه، رفع مشکلات امنیتی و معیشتی که برای روی اونا هست، حق دسترسی به بیمه خواستن که یکی از مشکلات عمده خبرنگاران هست، و همچنان آقای ضیا بومیا یکی از خبرنگاران که در این نشست اشتراک داشت از حکومت افغانستان خواست برای رشد کارهای رسانه‌ای در کشور وزارت اطلاعات فرهنگ رو بیشتر از حال تقویت کنند. شما دیگه از خبرنگارها در این نشست به تعلیق برآمدن کار کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای اشاره کردند که از سالها به این طرف بحث صورت گرفته، اما همچنان کار این کمیسیون به حالت تعلیق برآمده و از حکومت خواستن تا این کار هر چه زودتر به پیش بره تا بتونن موضوعات و قضایایی که در ارتباط و کارهای رسانه‌ای است زودتر رسیدگی بشه. در پایان همونطور که گفتین خبرنگاران دیداری داشتن با رئیس جمهور و همسر اونها در ارگ ریاست جمهوری و در این نشست باز دوباره گفته های خود تکرار کردن و جمهور غنی وعده های بسیار زیادی به خبرنگاران افغان داد. یکی از موضوعاتی که جمهور غنی اشاره کرد حمایت همه‌جانبه خود و خانومش از خبرنگاران در کشور بود. آقای محمد اشرف غنی گفت که در نیمه دوم سال 1395 که در او قرار داریم سعی میکنه تا بودجه برای تشکیل کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای در کشور در نظر بگیره.
ببخشید با معذرت آقای نورزایی، روی کدام نقاط بعض توافقات صورت گرفته باشه فکر میکنین در نشست؟ کدام نقاط برجسته؟ بله، با رئیس جمهور
گفتم یکی از مهمترین موضوعاتی که در این نشست البته توافق 100% صورت نگرفته، تنها در حالت وعده هست که رئیس جمهور به خبرنگاران وعده داد. یکی از موضوعات این بود که رئیس جمهور یک زمان 6 ماهه برای پرداخت مالیات رسانه‌های محلی در کشور که به تعویق افتاده که عقب افتاده وعده داد که تمدید کنه این زمانه و جرایم از رسانه‌های محلی نگیره تا بتونن رسانه ها بیشتر سر پای خود ایستاد شن. آقای اشرف غنی همچنان گفت قوانین رسانه‌ای در افغانستان زمانی به خود جنبه عملی میگیره که خود خبرنگاران افغان در کارهای روزمره خودی قوانین رعایت کنن و حتی حاضر هست به همراه همسر خود در راستای ایجاد یک صندوق حمایتی از خبرنگاران با خبرنگاران همکار باشه و حتی برای وصول بچه نقدی این صندوق به تحویل کنندگان داخلی و خارجی مراجعه کنه، اما مدیریت این صندوق به خبرنگاران بسپاره تا اینطور باوری به وجود نیاد که این صندوق از طرف حکومت رهبری میشه. اما موضوعی که در این بین هنوز هم مبهم هست برای شماری از خبرنگاران وقتی که با اونها صحبت میکردیم این بود که اونها خواستار این بودن تا این پیشنویس ها و یا این طرز العمل ها به صورت یک مسوده ارائه بشه به مجلس و بعد از نافذ شدن به یک قانون تبدیل بشه تا اون موقع جنبه اجرایی به خود بگیره و تمام مردم و حتی دولت مداران خود ملزم به رعایت این قانون بدانن.
خب یک سوال آخری که فکر میکنین به چه تعداد خبرنگارا در این نشست حضور داشتن؟ از تمام ولایت بودن؟
نزدیک به 400 خبرنگار از 34 ولایت افغانستان در این نشست یک روزه اشتراک داشتن در کابل پایتخت افغانستان و به صورت زونوار بر روی تمام مواد این طرز العمل صحبت کردن و مشکلات از اون دوباره مورد بررسی قرار دادن و اون نهایی کردن و بعد از تصویب قرار شد که این طرز عمل از جانب خبرنگاران در کشور رعایت بشه.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای نورزایی. تشکر.
صدای آمریکا آشنای شما.
تا چند ساعتی که حکومت جدید ترکیه اعلام گردید، اختلاف عمده روی ویزه روز چهارشنبه بین انقره و اتحادیه اروپا بروز کرد. این مسئله تهدید به یکی از دستاوردهای اصلی سیاست خارجی احمد داود اوغلو صدراعظم برکنار شده ترکیه می باشد. دوریان جونز خبرنگار صدا آمریکا از استانبول گزارشی دارد که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بروکسل را متهم به معیارهای دوگانه نموده و هشدار داد که او آماده منجمد کردن شرایط کلیدی توافق مهاجرت با اتحادیه اروپا است. ترکیه خود متعهد به قبولی برگشت تمام مهاجران در بدل میلیاردها یورو کمک و ویزای سفر آزاد شهروندانش به بسیاری مناطق اروپایی گردید که به طور غیر قانونی وارد کشور همسایه یونان می شوند. این معامله توسط احمد داود اغلو صدر اعظم سابق ترکیه ترتیب گردیده بود که اخیراً توسط اردوغان برکنار ساخته شد. آتیلا یشلادا مشاور امور مشارکت سیاسی منابع جهانی میگوید اختلاف با بروکسل نمایندگی از حاکمیت جدید اردوغان میکند.
The whole point of getting rid of Davutoğlu and appointing a new one is that policy would be entirely made in Erdogan's palace.
تمام نقطه عطف داوودوغلو و تعیین یک صدر اعظم جدید این است که پالیسی کاملا در قصر اردوغان ساخته شود. من فکر نمی کنم که به عنوان مثال وزیر خارجه حتی توانایی آن را داشته باشد که به شما بگوید سیاست خارجی ترکیه در قبال ویزه و اروپا از چه قرار است و یا از چه قرار خواهد بود. او باید با اردوغان و یا مشاورین وی مشورت کند.
این اختلاف آخری بروی پافشاری اتحادیه اروپایی میچرخد که ترکیه باید تعریفش از دهشت افغانی را در قانون خلاف دهشت افغانی مشخص تر سازد. ای از جمله 72 مشخصه است که باید برای به دست آوردن ویزه و سفر آزاد به آن پابندی موجود باشد. اردوغان عدم اعتمادش نسبت به اروپا را پنهان نمی کند و او این کار را به سبب ملتگرایان انجام می دهد تا حمایت آنها را در همه پرسی برای ازدیاد صلاحیت های رئیس جمهور به دست آورد. سنان اولگن پژوهشگر در انستیتوت کارنگی می گوید که ممکن درک مسئله با کشوری که در پیکار با شورشان کرد و نظامیان گروه دولت اسلامی قرار دارد یک اشتباه باشد.
The Turkish president has stated clearly that Turkey has no intention to change its anti-terror legislation at a time when it is under an acute threat of terrorism.
رئیس جمهور ترکیه با وضاحت اعلام کرده است که قصد ندارد تا قوانین را در زمانی که تحت تهدید شدید تروریسم قرار دارد تغییر بدهد. به همین علت ما با وضعیت بنبست قرار گرفتیم. اگر کدام یک از این گروه ها تکان جزی یابد معلوم نیست که این معامله چگونه با موفقیت مواجه خواهد شد. بنابراین اکنون این مسئله بغرنج است.
قدری گرسل مبصر سیاسی روزنامه جمهوریت ترکیه و وبسایت المانیتر هشدار می‌دهد که معامله مهاجرت می‌تواند در استحکام رابط ترکیه با اتحادیه اروپا تأثیر گذار باشد.
Erdogan is becoming a figure in the perceptions of the Western public opinions comparable to any Middle Eastern dictator. So it will be very easy.
اردوغان در انظار عامه غرب یک شخصیت قابل مقایسه با هر دیکتاتور شرق میانه است. بنابراین با یک چنین رهبریت ترکیه به آسانی خواهد شکست. اما قطع روابط با ترکیه عواقب تلخ غیر قابل پیش بینی در مورد امنیت و ثبات اروپا به خصوص در وهله اول در بالکان به بار خواهد آورد و این یک وضعیت بسیار دشوار است.
انقره میلیون ها دلار را در سرتاسر بالکان برای اقلیت های مسلمان سرمایه گذاری کرده است. برنامه های تحت حمایت دولت بخشی از دید اردوغان از طرح نفوذ ترکیه فراتر از متحدان سنتی آن کشور است. عمر سلیک وزیر جدید امور اروپایی ترکیه و متحد نزدیک اردوغان روز چهارشنبه هشدار داد که اتحادیه اروپا یگانه گزینه ترکیه نیست.
خونه میشه بی تو پرپا دل مجنون من میشه زیر و زبر میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گلنا تاج سرم گلنا از برای تو دل بی قرارم یا گلارم گلنا بالم سرم گلنا چشم بیرانه کدوم در بزنم چاره بجویم غم دل را برای یکی بگویم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم همه بر دل عاشقم
همه دل رو برای یکی بگویم، همه بر دل عاشقم میخندم، همه دراشون رو برو میبندم میبندم، همه بر دل عاشقم میخندم، همه دراشون رو برو میبندم میبندم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. بازیگران سیاسی در واشنگتن و در مبارزات انتخاباتی روز چهارشنبه در برابر یافته های یک دفتر تفتیش حکومتی عکس العمل نشان دادند که در رابطه به هیلری کلینتون، نامزد پیشتاز حزب دموکرات و وزیر خارجه سابق، به این نتیجه رسیده است که او در بخش ایمیل ها قانون را نقض کرده است. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
گزارش از طرف سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده که از قبل انتظار می رفت به نشر رسید. این اولین بار است که موضوع کارکردهای جنجال برانگیز در معرض عام قرار داده می شود. در این گزارش از هیلری کلینتون به شدت انتقاد شده است که او برای امور رسمی از ایمیل های شخصی استفاده کرده است. اما هیلری کلینتون بار بار گفته است که او برای استفاده از ایمیل شخصی برای کار رسمی یک بار اجازه گرفته بود که با اجازه دیگری نیاز نبود. هیلری کلینتون با دفاع از استعمال ایمیل شخصی در امور دفتری میگوید: با نگاه به عقب این بسیار خوب می بود اگر من یک حساب دومی یا علیحده ایمیل می داشتم و یک تلفن علیحده می داشتم، مگر در آن زمان این موضوع اینقدر مهم جلوه نمی کرد. گزارش خلاهای در حفظ اسناد ایمیل ها را حتی پیشتر از خانم کلینتون نیز یادآوری می کند و با هیلری کلینتون نیز گوشزد می کند که چگونه او از این کار خیش در گذشته دفاع می کرد. این گزارش در این مقطع زمانی به نگرانی های دموکرات ها می افزاید، زیرا این کار روی تصمیم گیری رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری تأثیرات ناگوار خواهد داشت. برخی از نظرپرسی های انجام یافته در خصوص هیلری کلینتون نشان داده است که اکثریت رای دهندگان به این نظرند که او در برابر این مشکل نبوده است. در نتیجه گیری گزارش آمده است که باید از ابتدا به کلینتون اجازه داده نمی شد تا از ایمیل های شخصی کار بگیرد و در این صورت او باید از دفتر امنیت و معلومات وزارت خارجه این مسئله را می پرسید. در گزارش آمده است آنده کارمندانی که در آن زمان اعتراض کردند با آنها گفته شده بود که باید خاموش بمانند و در مورد چندین واقعه هک کردن معلومات در مورد مقامات هیچگاه چیزی گفته نشد. دفتر سرمفتش اسنادی را نیافت که در آن وزیر خارجه خواسته باشد تا به او اجازه داده شود که از ایمیل دفتر استفاده کند. گزارش یادآوری می کند که خانم کلینتون باید با دفتر تکنولوژی و امنیت به تماس شده و از آنها در این مورد خواستار مشوره می گردید. مقامات وزارت خارجه گفتند هرگاه از آنها پرسیده می شد آنها با او می گفتند که این کار را نکند. از همین سبب است که قوانین دفتری نقض شده است و تهدیدی را به امنیت به وجود آورده است. در گزارش سرمفتش آمده است که در بخش حفظ اسناد در این وزارت مشکلات موجود بوده و ایمیل ها باید نگهداری می گردید. این ضعف از سابق در این وزارت موجود بوده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید:
We could have done a better job at preserving emails and records of secretaries of state and their senior staff.
در حفظ اسناد بهتر می بود اگر ما می توانستیم ریکارد ایمیل های وزیر خارجه و مقامات بلندپایه در این وزارت را می داشتیم که در چند اداره گذشته پیشتر از وزیر خارجه هیلری کلینتون نیز باید صورت می گرفت. ما به این موضوع ملتفت گردیده ایم. این نکته را نیز باید بگویم که او 52,000 ورق از ایمیل های خیش را تحویل داده است. دفتر سرمفتش به این مشکل عدم نگهداری توجه کرده است و با بعضی طرق این مشکل را تا اندازه حل کرده است. با آنکه این مشکل از گذشته به هیلری کلینتون به میراث رسیده است، اما تنها از او در این زمینه انتقاد شده است که چرا از ایمیل شخصی برای کارهای دفتری استفاده کرده است. دفتر سرمفتش ایمیل های تمام وزیران خارجه قبلی را از نظر گذرانید. این وزرا خواه دموکرات یا جمهوری خواه بودند که در میانشان جان کری وزیر خارجه فعلی، مادلین آلبرایت، کولن پاول و کاندولیزا رایس بودند. همه حاضر شدند تا در این مورد وضاحت بدهند، اما هیلری کلینتون و کارمندان دفتر او از رفتن به دفتر سرمفتش ابا ورزیدند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا میگوید
It's very clear that the highest levels of our our federal officials don't believe that these rules apply to them.
آنچه را که هیلری کلینتون من حیث وزیر خارجه آن وقت انجام داد همان کار است که وزرای قبلی خارجه انجام می‌دادند، به شمول کولن پاول. این مشکل از گذشته تا حال موجود بوده است. دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، می‌گوید هیلری صادق نیست. هیلری صادق نیست. دغلتر از هر کسی دیگر. او امروز خبر بدی دارد. گزارش های به نشر می رسد که برای او خوشایند نیست. این همه انتقادات روی عملکردهای هیلری کلینتون در این مقطع خاص زمانی که او کاندید پیشتاز از حزب دموکرات است از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می تواند روی رقابت های انتخاباتی خانم کلینتون تأثیرات ناگوار بگذارد.
پیشگویی امضای جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، قسمان ابرآلود. قندهار 41، 22، هرات 33، 16، جلال آباد 38، 22، غزنی 29، 12، قسمان ابرآلود. قندوز 36، 20، خوست 31، 18 و مزار شریف 37، 24. شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا جلب می دارم. رهبر تازه منصوب طالبان روز چهارشنبه وعده کرده است که به مذاکرات اتصال با حکومت افغانستان بر نخواهد گشت. هیبت الله آخونزاده رهبر جدید طالبان در پیام صوتی تهیه شده توسط گروه طالبان بعد از کشته شده ملا اختر منصوب در پاکستان نشر شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صحت و سقم این پیام صوتی را تایید نمی تواند. رورا باکر قانونگذار ایالات متحده آمریکا میگوید کشته شدن رهبر طالبان در پاکستان انکشاف بسیار مثبت است. اینکه ایالات متحده در مورد حس ناخرسندی پاکستان و پرواز بر قلمرو آن کشور کمتر نگران است. آقای رورا باکر گفت که برای ایالات متحده مهم است که جهت اهداف قرار دادن رهبری طالبان بیشترین سعی خود را به خرج دهد. میبخشید جهت هدف قرار دادن رهبری طالبان مسائل بیشتر خود را به خرج خواهد داد. و راهکار موازین اخلاقی ژورنالیسم در افغانستان در نشست عمومی که از سوی شماری از نهادهای خبرنگاران در افغانستان به همکاری حکومت آن کشور برگزار شده بود شب چهارشنبه در کابل به تصویب رسید. قرار است امروز پنجشنبه انجمن جامعه مدنی افغانستان از روز جهانی تنوع فرهنگی در افغانستان تجلیل به عمل آورد. 100 تن از افسران اناس اردوی ملی جهت آموزش به ترکیه خواهند رفت و سازمان جامعه مدنی جوانان طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد موقعیت آن سازمان در رابطه با مذاکرات صلح حکومت افغانستان با شورشیان صحبت خواهند کرد. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر به برنامه رادیو آزادی توجه فرمایید. روز شما بخیر.